سلام دارم خدمت بینندگان و شنوندگان تلویزیون رنگین کمان. برنامه دیگر از تلویزیون رنگین کمان، ارگان رسمی حزب جمهوری خواه سوسیال دموکرات و لایک ایران. دعوتی امشب من خانم شیردخت زیادتی، استاد دانشگاه، مشاور بانک جهانی و یونسکو، عضو مشاور ارشد حزب جمهوری خواه و سوسیال دموکرات و لایک ایران. تماتیک امشب ما توسعه اقتصادی و تولید صنعتی در ایران آینده می باشد. خیلی خوشحالم خانم زیارتی. اول من آشنایی خیلی وقت پیش دارم با ادره ازوله. خاطر خانم سوگلن رویال، ادره و فرانسوا هولاند، من ادره با پدرشم که مشاور از صندوق بود در صندوق کشور مراکش، از همون نوجوانی میشناختم، بعد به خاطر مسائل به قول معروف تخصصیش و مشاور فرهنگی فرانسوا هولاند بود مدت 2 سال اول و بعدم وزیر فرهنگ هنر بود و بعدم به قول معروف پیشنهاد شد ایشون رئیس یونسکو در پاریس باشم. خیلی خوشحالم. بحث امشب ما خانم زیارتی که در حوزه تخصصی شما می باشد، فرهنگ اروپایی بخصوص آلمانی و فرانسوی از طریق تکنولوژی تولید بگم توسعه اقتصادی به تولید صنعتی شهروندان را یک نوع بگم مجبور میکنن به همراهی این انقلابات صنعتی فرهنگی تا وارد جامعه مدرنیته به ادامه میده. یعنی از ماشین بخار شروع شد در انقلاب صنعتی بریتانیا و این ادامه میده، دیگه نمون تو ماشین بخار شد، امروز قطارهای سریع سیر، هواپیماها و خیلی در همه زمینا به این انقلاب انترنتی یا مجازی آخری یا بگم تا این که هستیم الان ساتلیته و این مسائل هی ادامه میده. ولی کشورهایی که توسعه نیافته است یا از نظر اقتصادی صنعتی ایجاد یعنی سهم به سزایی در تولید ندارن، حتی اون کشورهای نفتی که معمولا فقط مواد خام میفروشن، درسته از نظر مالی یه چیزی دارن ولی از نظر صنعتی یا بگم تغییر تحولات سهم به سزایی ندارن. به این خاطر که چگونه توسعه اقتصادی پایدار و صنعتی شدن انجام بگیره و همزمان بتونیم شهروندان هم از رفاه بیشتری بهره‌مندشن، بهداشت، آموزش پرورش و و و. بفرمایید، شما مدت 25 دقیقه وقت دارید.
مرسی. شما به تاریخ انقلاب صنعتی اشاره کردید با ماشین بخار در انگلیس که ابتدا اینا رو تکنسیان ها کشف کردن، حتی مهندسین هنوز با خبر نبودن. نشانه اینه که آدم وقتی کار کنه و نیاز داشته باشه میتونه اختراع بکنه و مهندسین بعدا یاد گرفتن. و خب کشورهای فرانسه و اینا هم که نزدیک بودن به انگلیس زود این تکنولوژی رو گرفتن و وارد دنیای صنعتی شدن، ولی کشورهای مثلا ژاپن و دانمارک دور بودن و دیرتر وارد دنیای صنعت شدن، ولی با کار زیاد این عقب موندگی رو جبران کردن. و کشور ما هم باید یه مقداری از ژاپن یاد بگیره، یعنی کار برای این فاصله رو کم بکنه، این فاصله که با کشورهای صنعتی داریم. به هر حال موضوع خیلی خوبی رو انتخاب کردید برای بحث امروزمون. خب ما یک کشوری داریم که حدود 90 میلیون جمعیت داره با یه درآمد سرانه 4200 دلاری برای هر ایرانی و بین 12 کشور خلیج فارس در ردیف دهمه. تورمش هم الان 44%ه که خب رکورد داریم. ما ایرانی‌ها وقتی می‌خوایم رکورد بیاریم تو تورم زود میاریم. و با توجه البته به تخصیص دادن بودجه در درجه اول به نهاد مذهبی و همچنین نیروهای نیابتی شبه نظامی متعدد، اختلاس ها، فساد سیستماتیک، این درآمد به طور ناعادلانه تقسیم شده و با چاپ بیرویه اسکناس گفته میشه، البته من آمار دقیق ندارم، ولی گفته میشه تا 70% مردم زیر خط فقر هستند. حالا ببینید در چنین اوضاع و احوال اقتصادی کشور که ما هستیم، یه نگاهی به دنیا بندازیم و چشمانداز آینده رو ببینیم. امروز یه طرح جدیدی امروزه طرح جدیدی برای جهانی تر شدن ریخته شده و تقسیم بندی که کشورها رو میکنن به کشورها به درصد دیجیتالی شدن جامعه و اقتصاد اونها مرتبطه. و در این مسیر خب چین، آمریکا، هند، آسیای شرقی، اروپا و کشورهای خلیج فارس به ترتیب دیجیتالی ترین مناطق جهان هستند. حدود بیش از 40% ارتباطات و نقل انتقال داتاها یعنی به وسیله رایانه صورت میگیره. در آینده با هوش مصنوعی سرعت کار در پزشکی، مهندسی، کشاورزی، بازارهای مالی تصاعدی خواهد بود، به طوری که ما نمیتونیم تصورش الان بکنیم و تبادل تجارت دیجیتالی به مراتب وسیع‌تر از تبادل کالا خواهد بود. خب ایران برای تعامل با کشورهای دیگه باید به تغییر ساختارهای اقتصادی و صنعتیش همزمان با تحول اجتماعی و سیاسی بپردازه. ایران در آسیا قرار داره. آسیا مشکل نیروی کار نداره و با بازگشایی چین به تولید و بازارهای جهانی پیش بینی میشه که جایگاه آسیا که هم اکنون 35% درآمد ناخالصی ملی دنیا رو به خودش اختصاص داده به 45% در سال 2027 برسه. و در آینده دنیا در انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه گذاری خواهد کرد، به طوری که 80% برقشون از این طریق تولید خواهند کرد. تحول گسترده‌ای در جهان برای تولید باتری صورت گرفته. چینی ها 50% از سرمایه گذاری ها رو در فلزات در مورد نیاز باتری به انحصار خودشون در آوردن. یعنی هر جایی سرمایه گذاری برای باتری شده چینی ها حداقل 50%شو دارن. در آمریکا و اروپا خب الان یک کمی کمبود نیروی کار در هوش مصنوعی وجود داره، مهندس نرم افزار احتیاج دارن و شروع کردن به آموزش های جدید تجدید مهارت که بهش میگن ری اسکلینگ یا کسب مهارت های جدید که میگن آپ اسکلینگ، که اینا خودشون رو وفق بدن برای دنیایی که با هوش مصنوعی میخواد کار کنه. حالا چین یک کمی وضع بهتری داره و عملا مشکلی از این نظر نداره. و اینو برای این میگم که یک تصویر کلی از دنیا داشته باشیم، بعد ببینیم خب ایران اینجا کجا قرار داره و چه میشه برای ایران کرد. مشکلات ایران رو در زمین اقتصادی و صنعتی تک تک بررسی کنیم. مثلا در مورد برق، چرا ایران با داشتن آفتاب به خصوص در کویر در نیروهای تجدید پذیر سرمایه گذاری نمی کنه؟ ما این همه کویر داریم، میتونیم خیلی خوب از این آفتاب استفاده کنیم. در اروپا با وجود که آفتاب این چنین نیست، میبینیم که حتی روی سقف خانه ها ورقایی برای ذخیره برق میذارن که دولت هم همه هزینه‌شو میپردازه. یعنی اینقدر اهمیت میدن به اینکه برق و نور خورشید رو ذخیره بکنن. حالا در ایران ما چه میکنیم؟ در ایران دولت قیمت برق رو به قدری پایین تر از همسایه ها قرار داده که بعضی از افراد سودجو برق و ذخیره رو قاچاق بکنن. در نتیجه کشور کمبود برق داره. صنایع کشور که به برق برای کار احتیاج دارن به علت کمبود برق با ظرفیت کامل کار نمی کنن. مثل صنعت فولاد و همینطور پتروشیمی که گاهی فقط 65% ظرفیتشون رو کار میکنن. باید قیمت برق مانند کشورهای دیگه بشه، قاچاق نشه، از آفتابی که در کشورمون داریم برای ذخیره برق استفاده کنیم. ما اگر آب نداریم آفتاب داریم، بنابراین اونو باید ذخیره کنیم. مسئله دوم آبه. خب ما کشور کم آب و خشکی داریم و در مورد آب باید ذخیره سازی کنیم، ولی به خصوص باید صرفه جویی کنیم. در اروپا با وجود که باران کافی دارن، بازم بیشتر از آبیاری مدرن تحت فشار یا قطره‌ای و از همه مهمتر گلخانه‌ای استفاده میکنن. از هدر رفتن آب جلوگیری میکنن. باید به کشاورزی صنعتی و گلخانه‌ای که آب کم لازم داره رو بیاریم. برای کشاورزی به تولید آب شیرین از آب شور دریای شمال و جنوب هم میتونیم بپردازیم. اکنون دانشجویان دانشگاه شریف پروژه هایی در این زمینه دارند که یک روش های کم هزینه ای را نشون میده. از تکنولوژی کمک میگیرند برای اینکه بتونن آب شیرین فراهم کنند. و در ضمن به ذخیره کردن آب باران و سیل با تولید دریاچه‌های مصنوعی چنان که در فرانسه از قدیم برای ذخیره آب وجود داشته بپردازیم. ما حتی در خوزستان سیل داشتیم. ما باید تکنیک مهار کردن و ذخیره آب رو بیاموزیم. بعد از اون به مسئله بنزین بپردازیم. بنزین رو از هند یاد بگیریم که نفت خام از روسیه میخره، به بنزین تبدیل میکنه و میفروشه. حالا ما خودمون نفت داریم، بنزین کم تهیه میکنیم که حتی مصرف داخلی رو هم پوشش نمیده و بنزین وارد میکنیم. قیمت بنزین به قدری پایینه که هزینه تولیدش رو هم کفا نمیکنه و برای جبرانش اسکناس بی رویه چاپ میکنن. بنزین به جای حدی ارزونه که عده سودجو اون رو قاچاق میکنن. بنزین در ایران هدر میره. خودروهای داخلی به دلیل کیفیت پایین دو برابر یه اتومبیل با کیفیت بالا بنزین میسوزونن و آلودگی هوا رو هم ایجاد میکنن. جوانان هم که به عنوان تفریح اتومبیلشون رو برمیدارن و در خیابانها تفریحشون که دور دور میکنن. یعنی بنزین هدر میدن. با افزایش قیمت بنزین و مشابه کردن قیمت اون با کشورهای همسایه میتونیم از قاچاق بنزین جلوگیری بکنیم و در ضمن میتونیم از چاپ اسکنات بی‌رویه‌ای که به خاطر ارزون بودن قیمت بنزین میاد تو بازار و تورم کم کنیم. آمارای رسمی میگه ما در مورد بنزین ناترازی داریم و 15 میلیون لیتر در روز که دقیقا قاچاق میشه و میدانی که قاچاق میشه برای مصرف داخلی کم داریم. گرچه آمار ناترازی بسیار بیشتر از اینه و 140 میلیون لیتر هم سخن میگن. کسی به نام پاکتینت حامد اینا رو منتشر میکنه. باید حمل و نقل عمومی که نیاز به اتومبیل رو کم کنه و توسعش بدیم. وقتی میری تو مترو ها میبینی واقعا جا نیست بریم بالا که تعدادش کمه. بنابراین به حمل و نقل عمومی باید توجه بکنیم که بتونیم بنزین کمتری بسوزیم، هوا رو کمتر آلوده کنیم. و البته مثلا اینه که اتومبیلای ما خیلی بنزین مصرف میکنن چون کیفیتشون پایینه. ما میتونیم اتومبیل دوگانه سوز درست کنیم یا اتومبیل برقی درست کنیم. به هر حال تولید بنزین با نرخ فعلی نه برای دولت و نه برای بخش خصوصی به صرفه نیست. البته شایعاتی هست، نمیدونم شایع هست واقعیته، که دریاچه ارومیه یه مقدار لیتیوم داره که این فلز گرانبها برای تولید باتری بسیار ضروریه. اگر چنین باشه ما باید کارخونه برای تولید باتری بنا کنیم و صنعت اتومبیل هم به تولید اتومبیلهای برقی هدایت کنیم. نفت رو برای سوخت هدر ندیم و از اون مشتقات پتروشیمی رو تهیه کنیم و بفروشیم. فروش نفت به صورت خام یک اشتباه اقتصادیه که متاسفانه اول انقلاب مد شده بود. ما باید بنزین رو تولید کنیم، مشتقات نفت رو با توسعه صنعت پتروشیمی صادر کنیم، پول صادرات اون رو نه اینکه برای حقوق کارمندا و خرج روزمره کشور استفاده کنیم. این سرمایه نسل آینده است. ما پولی که از صادرات نفت بگیریم برای زیرساخت‌های تولیدی باید مورد استفاده قرار بدیم تا از اون تولید نسل آینده هم بتونن استفاده بکنن. بنابراین البته اینا یه صندوق توسعه ملی درست کرده بودن و 40% پول نفت و مثلا برای نسل های بعد یا بین نسلی ذخیره میکردن. حالا اونم رفتن کردن 20%. هر جا هم دولت پول کم میاره مستقیم میره سراغ این صندوق توسعه و پول از توش برمیگره که معلوم نیست که اصلا چیش بمونه برای نسل آینده. ولی از همه بهتر اینه که برای زیرساخت های تولیدی مصرف کنیم که یه چیزی تولید کنه. فرق در مورد ما فولاد هم داریم، در مورد فولاد هم یه مقداری چیزایی تولید میکنیم، ولی مقدارم وارد میکنیم، چون خب فولاد ما یه آلیاژ هایی برای بدنه اتومبیل ها اینا احتیاج داریم که هنوز تکنولوژیش نداریم. باید به توسعه این صنایع فولاد بپردازیم، چون وقتی ما این فولاد رو داریم خودمون میتونیم یه دیر رو بفرستیم یاد بگیرن و به هر حال چیزا وارد بکنیم، خودمون بسازیم. و خطوط مثلا ما به هر حال به راهن سریع و سیر احتیاج داریم، از شمال به جنوب، از شرق به غرب، الان کشورهای مدرن همه دارن. و خب ساختن همین ریل های راهن از فولادی مهمه و باید استاندارد هم باشه، و اخیرا یه خورده یاد این کارا رو دارن میکنن، باید بیشتر روش کار بشه. بعد بازسازی مخابرات خیلی ضروریه که و دسترسی به اینترنت در تمام کشور، یعنی این از نون شب ضروری تره که مخابراتی باشه و افراد بتونن به اینترنت دسترسی داشته باشن. دنیا دیگه دنیای اینترنت و دیجیتاله. و خب این توسعه هایی است که از بالا ما به پایین میتونیم بگیم، ولی از پایین هم یه توسعه متوازن روستاها برای توسعه ضروری، یعنی توسعه رو هم از بالا باید در نظر بگیریم هم از پایین، که این روستاییان هم نیان به طرف شهر بشن حاشیه نشین. مشکل شما در برنامه های قبلی دیدیم که حاشیه نشین ها جذب افرادش جذب شهر نمیشن و خطری برای شهر هستن و روستاها رو خالی میکنن. برای اینکه روستاها خالی نشه بایستی به یک توسعه چند بعدی در روستاها بپردازیم. من یه پروژه در بانک برای بانک جهانی در کنگو داشتم و متوجه شدم در ایران آخونده اومدن سر کار، ولی در کنگو معلمین اومده بودن سر کار. اینا فکر کرده بودن همه جا مدرسه درست کنن و که فکر میکردن که در روستاها وقتی افراد تحصیل کردن خود به خود روستا رو متحول میکنن، ولی متوجه شدن اینا اومدن شدن با سوادان روستا اومدن شدن حاشیه نشین و متاسفانه بعضیاشون خیلی هم تکنیسیان های برجسته ای شده بودن و بانک ها رو میزدن. یعنی سواد به تنهایی یک بعد توسعه است و باید با ابعاد دیگه توسعه همزمان در روستا ایجاد بشه. توسعه چند بعدیه. بله، من صدای شما رو ندارم، صداتون بسته است آقای خلا.
خیلی ممنون، اشاره کردی در مورد تورم، بی ارزش بودن پول یا پول تومان ارزشش از دست میده دائم مداوم در برابر ارزهای خارجی. آیا در همچی شرایطی میشه سرمایه گذاری پایدار با اون اشاره که کردی تولید ثروت و تولید شغل تا از این طریق شهروندان یا حتی کسانی که خارج از شهرهای بزرگ و دهاتهای ایران زندگی میکنن بتونن یک شکل توسعه پایدار، که منم با شما موافقم، این حتی تو انقلاب سفید شاملت هم محاسبه نشده بود، نتیجهش هم بهتر از من میدونید اون مهاجرین بودن که اومدن، حتی پا یکی از پایه‌های انقلاب اسلامی در سال 57 همون حاشیه نشین ها یا کبر نشین ها یا زاغ نشین هایی بودن که از داتا به خاطر اون انقلاب سفید شاه و ملت، که به نظر من مخالف یک رفرم اگرق یا یک رفرم کشاورزی مثل اون چیزی که در فرانسه انجام گرفته بود تخصصی کارشناسانه، که هم ایجاد تولید و صنعتی شدن به خاطر جنگ جهانی دوم به خصوص گرسنگی و این مسائل، ولی تونست جواب نه تنها فرانسه بده، حتی جواب مسئله اتحادیه اروپا بده. ولی در ایران رفت به یک سمت دیگه غیر کارشناسانه، خیلی سیاسی بود، حتی اون تولید اندکی هم که داشتیم از بین. ولی این مسئله تاریخی اصلا کار ندارم، مسئله ای که امروز با اون شکلی که جمهوری اسلامی از نظر تورم، بی ارزش شدن پول و ناپایدار بودن، آیا میشه سرمایه گذاری سنگین دراز مدت کرد به صورت خصوصی یا به صورت دولتی؟ چون دولت باید استراتژ باشه، برنامه ریز باشه، شرکت های خصوصی در این زمینه کم میرن، ولی لااقل خود دولت باید بتونه، اشاره کردید به راه آهن، به ارتباطات تلفن و با امکانات مجازی امروز، اینا همه یا تولید برق، من که کارمند بگم سابق زمانی که دانشجو بودم سازمان انرژی اتمی در بوشهر بودم مسئول پرداخت، حتی اون با اون سرمایه زمان هویدا بعدن بعد از انقلابی چی نگم که امروز هم شده یک مشکل عظیمی در تولید برق و اینا، حتی 2% تولید برق نمیکنه، یعنی اون معبده خودش هم روشن نمیکنه به برق سرتاسری. این همه مسائلی که اشاره کردید، آیا راه حل چیست امروز؟ یا دولت اگر تغییر تحولات اساسی در ایران انجام بگیره با کدام برنامه میشه، نمیگم یک شبه، ولی لاقل زیر بنای یک استراتژی توسعه پایدار نتیجه شدن ایجاد شغل، تا در آمارا نشون بودیم که غیر از اون تک موادی یا نفت فروشی گاز فروشی که پدران ما متاسفانه اسیر این نفت فروشی بودن و نتونستن در نتیجه جامعه کشورهای مثل ایران یا خاورمیانه بیشتر مصرف هست. یعنی اون نفت و صادرات نفت از اون ارقام رو بکشید بگیرید، از اون جدول ها بکشید، چیز تولیدی قابل اقتصاد جهانی و رقابتی امروز. چینی ها مثال زدی، خیلی مثال خوبیه، یا هندیا، اینا وارد توسعه صنعتی شدن رقابتی و نشون میده که دارای یک اقتصادی هستن. حالا ممکنه این نیست، ولی در بین کشورهای در حال توسعه خیلی سطح بالایی دارن. شما به عنوان کارشناس این حتی در آینده ایران اینو چگونه میبینید؟
ببینید، مسئله ناامنی، همین مسئله تورم و اینها، البته که سرمایه گذاران خارجی رو تشویق نمیکنه بیان تو به ایران و مانع سرمایه گذاری کشور بسیار ناامنی از این نظر برای اونها، ولی ما یه شانسی داریم و اینکه واقعا ما خیلی به سرمایه گذاری خارجی نیاز نداریم. ما خودمون سرمایه داریم، ما خودمون نیروی انسانی داریم و نیروی انسانی متخصص هم داریم که قسمتشون هم زنها هستن، که 25% زنهای به اصطلاح تحصیل کرده ما دیپلمای مهندسی دارن. خب اینا کار نمی کنن چون تفاوت حقوق زن و مرد 42% و براشون صرف نمی کنه وارد بازار کار بشن، با توجه به اینکه برای مهد کودک، برای فرزندانشون هم باید هزینه کنن یا برای نظافت خونشون. ما اگر بتونیم این تفاوت رو کم بکنیم، خب این زنها رو به بازار کار بشیشیم، سرمایه داریم، نیروی کارم داریم. یه مقدار البته ما هم باید آموزشایی ببینیم برای اینکه این تکنولوژی پیشرفته رو بتونیم باش را بیایم. ما واقعا به تکنولوژی پیشرفته نیاز داریم برای پیشرفت، و به هر حال مدیریت درست. شما فکر کنید که الان مثلا پتروشیمی ما رو در نظر بگیرین، اولا 65% ظرفیتش کار میکنه، در حالی که و یه چیزی مثلا حدود 60 میلیون تن محصول میده بیرون، عربستان داره 70 میلیون تن محصول میده بیرون. ما میتونیم این ظرفیت رو تکمیل کنیم به 95 میلیون تن برسونیم، امکانش رو داریم. یکی از مشکلات هم البته همین بود که کمبود برق بود و این سعی نمیتونستن کامل ظرفیتشون رو پر بکنن. و بعد مثلا فرض کنی این که دولت میاد یه گاز ارزون قیمتی به این چیزا میده که بتونن بنزین درست بکنن، و این اول میان یه متانول یا یه چیز ارزونی درست میکنن چون گاز ارزونه، بنابراین همون محصول اولیه رو میفروشن که زود به پولشون برسن. خب دولت اگر باید با اینا قرارداد ببنده بگه من اینو میدم شما تا اینکه شما تا آخرین مرحله برید، چون هر کدوم از این محصولاتی که اینا درست میکنن در مرحله اول میتونه غذای محصول مرحله دوم بشه، همینطور ما برسیم به مرحله پنجم، و این امکانو ما داریم، فقط مدیریت درست نداریم. همین این گاز ارزون رو باید بگی یا گاز ارزون بهتون نمیدم یا میدم، در صورتی شما تا آخرین مرحله پیش بریم، نه اینکه یه مرحله پیش بریم فوری بریم بفروشیم محصولی رو که تولید کردیم. یه مقدار مسئله مدیریت داریم به نظر من، مسئله سرمایه نداریم خوشبختانه، مسئله نیروی کار نداریم خوشبختانه، باید تکنولوژی پیشرفته رو ما هم باید سری همین متدایی که میرن آموزش‌های حرفه‌ای همراه کارشون میبینن ببینن. مشکل بزرگی برای پیشرفت نداریم مگه اینکه فقط همین مدیریت عوض بشه و سیستم کشور عوض بشه. به هر حال و من به آینده ایران امیدوار هستم و فکر نمی کنم حالا چون ما رسیدیم به اینجا الان دیگه راه چاره ای نیست، الان هم میشه تصحیح کرد ولی اینا ظرفیت تخصص تصحیح رو ندارن، اصلا معلوم نیست کی رو میذارن مثلا برای اداره یک مثلا پتروشیمی یا فولاد یا اینا، ما فقط میبینیم اختلاس فولاد شد، اختلاس رو ما میشنویم ولی در حالی که اینا این سازمان هایی که اینایی که هست خیلی امکان گسترش داره، امکان توسعه داره، یه مدیریت درست میخواد و مثلا فکر کنید این پتروشیمی چقدر میتونه محصولات PVC درست کنه، میتونه محصولات تا حتی آنتیبیوتیک درست میکنن از نفت، اصلا این که ما نفت رو میفروشیم به صورت نفت خودش خیلی اشتباهه، ما میتونیم از این کلی محصولات اصلا میتونیم برای داروها ازش استفاده کنیم، فکر کنید یک چیز خیلی با ارزشیش، ما ازش میتونیم خیلی از فرآورده های از نفت خیلی فرآورده هایی بگیریم و خیلی گرونتر صادر بکنیم، امکاناتمون رو داریم ولی دانشش و افرادی که رو کار هستن ندارن و این من فکر میکنم با تغییر نظام و با یه سیستم مدیریت سالم میتونه بهبود پیدا کنه، البته ما خیلی عقب هستیم، البته باید خیلی کار کنیم، یعنی همون راهی رو بریم که ژاپن وقتی رسید به انقلاب صنعتی و دید عبه بونس کار کردن و حالا از همشون هم زدن جلو، یعنی با کار ما میتونیم این فاصله رو پر کنیم، یعنی امیدوار هستم حداقل که بتونیم پر کنیم.
شما اشکال ما مدیریت سیاسی میبینید بیشتر در زمینه برنامه ریزی صنعتی، میگی از نیرو انسانی موجود در کشور جوان تحصیل کرده مثل ایران، به خیلی هم حرف درستی میزنید، چون ایرانی ها در این مورد حتی در مورد تکنولوژی دارای موفقیت هایی چه در داخل چه در خارج، ولی اشکال اون مدیریت برنامه ریزی سیاسی میبینید بیشتر.
بله
این اشکال قبل از انقلاب هم داشتیم، زندیاد نمیدونم اسم شنیده باشید، من با یه شخصی آشنا بودم در شهر لیون، ایشون مشاور سازمان ملل هم بود به اسم مجید رهنما، زندیاد مجید رهنما زمان هویدا اون کسی بود که وزارت آموزش عالی در ایران پایه‌گذاری کرد، وزیر زمان هویدا بود، فرزند زین العابدین هم بود، من مجید به خاطر حزب سوسیالیست میشناختم و از اونجا خب با هم تبادل نظر می که میگفت که با این همه حتی محمد رضا پهلوی که از دانشگاه و توسعه دانشگاهی صحبت میکه ولی هیچ باور نداشت که فارغ التحصیلان از دانشگاه پلی‌تکنیک یا دانشگاهی ایران به تخصص ایرانیان میتونن صاحب شرکت های خصوصی توسعه صنعتی اقتصادی میشن، ولی میگه بیشتر کارهای ایران اون زمان به شرکت های خارجی میداد، به شرکت های خارجی این افراد رو استخدام میکردن به عنوان کارمند در صنعت ایران، یا یک سری خانواده طالبی میگفت این شرکت ها را این قرارداد ها را میگرفتن با 10% 15% سهم میگرفتن، بعد به عنوان دست دوم به اینا این واگذار میکردن، یعنی میگفت ما به اون نقش دانشگاه ایران و متخصصین ایران در صنعت و توسعه اقتصادی باور نداشتیم، هرچی از خارج میومد حتی اون زمان میگفت بهترین بود، در صدی که همچیزی نبود. میخوام بگم که اون فضای مناسب توسعه پایدار تخصصی کارشناسی برنامه ریزی شده اون شکلی که ما در غرب میشناسیم از من بهتر آشنایی، من کادر حزبی هم اینو میدیدم از میتران تا به امروز، همین تو همین فرانسه یا تو اتحادیه اروپا چطوری اینا برنامه ریزی میکنن، کردن، اشکالاتی بوده، اشکالات بدرفت میشه، ایدئال نیست ولی آدم میبینه در توسعه اقتصادی صنعتی رقابت های جهانی در اروپا یا در آلمان و فرانسه یا بیشتر کشورهای اروپایی این انجام میگیره، در صورتی که در ایران 85 میلیونی با این همه دانشگاهی با سواد در داخل خارج ما در جا میزنیم. شما که لااقل در این مورد متخصصی به مشاوره میدید، چه از نظر بانک جهانی و چه از نظر بگم دانشگاه، بهتر از من میدونید که ما نتونستیم اون ایجاد فضای مناسب کنیم، متوجه چی میگم؟ ایجاد فضای مناسب یعنی سرمایه‌گذار خصوصی، عمومی، دولتی، هر کسی در حوزه خودش، در جایگاه خودش بتونه مطمئن بشه که اگر امروز یک مقدار پول یا قرض میگیره یا داره یا وام میگیره سرمایه گذاری میکنه، فردا ورشکست نشود. یعنی از نظر فضای مناسب تأمین بشه، یا بانکی که بهش میخواد قرض بده به شرایط اقتصادی توسعه پایدار در اون کشور بهتر از من میدونی یه سری شرایط داره. مثل تو فرانسه، من تو کارمند بانک هم بودم، کدی میتوئل یک شرایطی داره که آدم 30%، 20%، 40% یا با ریسک یا بدون ریسک، یه سری اداره مشخصات داره که باید انجام بده، و اگر اون نداشته باشه سرمایه گذاری میکنه مینم یا پول بذاره ببازه. که این به نظر من حتی نیروهای اپوزیسیون اگر در این مورد فکر نکنن، دارای برنامه نباشن که فردا با این 85 میلیون 90 میلیونی که شما درستی دست میذارید روش، این باید ایجاد شغل بشه تا بتونه کار پیدا کنه، تشکیل خانواده بده، جایگاه زنان، جایگاه باسوادان، متخصصین، ارزش پول، تورم، سرمایه گذاری، مسکن، خیلی مسائل. با شعار من فکر میکنم ما نمیتونیم جوابگو مسائل باشیم. ما باید بیشتر سعی کنیم در چارچوب خودمون، در حد تواناییمون، در حوزه‌های تخصصی بریم. خواهش میکنم بفرمایید قبل از پایان نشست امشب.
ببینید، ما حتی در حزبمون هم یک کمیسیون برنامه ریزی داریم، یعنی همه این ایرانیان خارج از کشور که معمولا نخبه های کشور بودن که خارج شدن، ولی چون وطنشون رو دوست دارن، اینا همه برای خودشون برنامه هایی نوشتن، مطالبی نگه داشتن، آماده کردن که در صورتی که تغییری صورت بگیره بتونن ازش استفاده کنن. ولی به هر حال زمان ما خیلی با زمان شاه فرق میکنه. الان دنیا به هم متصل شده، یعنی اتصال و یعنی این گلوبالیزیشن و اینا رو که نگاه کنید جوری به هم متصلیم ما، و با این دنیای دیجیتالی که افراد خیلی سریع میتونن آموزش ببینن، آموزش در حین کار میتونن ببینن. این فقط با یه مقدار واقعا همت ملت رو میخواد، و امنیت کشور البته باید بحث کنن که در کشور امنیت وجود داره. این شهر هیچ چیزی در یک کشوری که خیلی تزلزله نمیتونه پا بگیره، ولی من فکر میکنم که اگر ما بتونیم از این مرحله عبور بکنیم، مرحله که الان یه عده نالایق کشور ما رو در دست گرفتن، هم برنامه خواهیم داشت، هم که چون دنیا به هم متصلن ما در دوره شاه نیستیم. البته آموزش های اون زمان خیلی حفظی بود و الان در تمام دنیا شما با تحقیق میرید جلو. من خودم درس میدادم، همیشه میگفتم که من هرچی هم بخوام به شما معلوماتی که دارم به دانشجوام بدم، این معلومات برای زمانی که شما وارد کار میشین خیلی کهنه است. تنها چیزی که میتونم به شما یاد بدم روش تحقیقه، که خودتون مرتب تحقیق کنین و از چیزای جدید یاد بگیرین. الان دنیا اینطوره، افراد میتونن به سرعت آموزش ببینن، و ما فکر میکنم با دنیا و هم متصل شده دیگه، اون فاصله ها وجود نداره. بنابراین من شخصا امیدوار هستم که امکان پذیر باشه.
خیلی متشکرم از شرکت شما، امیدوارم که در آینده هم توانایی پذیرایی شما داشته باشم در همین مورد یا در موارد توسعه پایدار اقتصادی، وضع جوانان، آموزش پرورش. چون کشور ما دارای معضلات بیشماری است، و از تخصص و زحمات و تجربه شما استفاده کنیم. آرزوی شب خوشی برای شما دارم، خانم زیبا.
با سپاس از شما.